بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در قبول توبه مرتد فطری بود باطنن. از مجموع ادله‌ای که گفتیم باید امروز نتیجه گیری کنیم و جمع‌بندی کنیم. از مجموع این ادله استفاده می شود که توبه او در باطن قبول است، یعنی اذا رجع الى الاسلام و صلح و تاب و اسلم و تقا، آدم با تقوا صالح مسلمان مؤمن اگر به این صورت در بیاد یوم القیامه اهل نجاته و در دنیا هم به حکم مسلم در غیر اون احکام ثلاثه، اون احکام ثلاثه قابل برگشت نیست، ولی از حالا مسلمانی است و له احکامه. حالا دونه دونه حساب کنیم و ببینیم چه احکامی رو میشه در باره او اجرا کرد. اول این که گفتیم که عبادات او قبوله، نمیشود آدم عاقل بالغی بوده باشد مأمور به عبادات و منهی از معاصی نباشه، عبادات رو باید انجام بده و عبادات او مقبوله و عبادات او صحیحه. مأمور به اوامر الهی هم در واجبات دیگر هست، منهی به نواهی الهی هم هست و از اینجا نتیجه میگیریم حکم دیگری را، وان این است بدن او پاکه و بنابراین میتواند وضو و غسل به جا بیاورد، در حالی که اگر بگوییم بدن او نجس هست بناء على نجاست الکفار، این نه وضو میتواند بگیرد نه غسل انجام بده. کسی هم اگر این بکشه مسلمان رو کشته است. میرسیم حالا فرضمون این است این از مرتد بودن در آمد و فعلا از حالا مسلمانی شده دارای تمام شرایط اسلام. بنابراین اجازه چی؟ اگر بکشند ای رو، اون حکم یعنی قتلی که مال مرتده، البته واجب القتله، اون که از بین نرفته. اگر این کسی را بکشد باز یه حکم قصاصی پیدا میکنی و الا حکم قتل سابق از بین نمیره، جدایی زن و اینها از بین نمیره، بعد اموالش هم تقسیم میشه. این که گفتم تکرار نکنید، حکم قتل و اون دو حکم دیگر به قوت خود باقیه ولو عدل و عدول هم بشه. اجازه بدین من یه خورده برم جلو این وحث روشن بشه. سوالات شما در لابلای بحثای من جواب داده میشه خیلی هاش، اگر چیزی باقی مون آخر کار سوال کنیم. و اما این که این بدنش پاکه، بله مسلمان بدنش پاکه و گفتیم جای استصحاب نجاست هم نیست، زیرا موضوع کافر بود، حالا موضوع مسلمه، چرا استصحاب نجاست؟ ادله پاک بودن مسلم شاملش میشه. اما بعضی از این بزرگانی که توبه مرتد رو نپذیرفتم، در این حال مکلف به احکام دانستندش. در مسئله وضو و غسل گرفتار عویسه شدن و تکلفاتی گفتن که خیلی عجیبه. یکیش این است که بگیم آقا این نماز و روزه و حج و اینها برش واجبه، ولی شرطیت طهارت ساقط است، یعنی نماز بدون وضو بخونه، روزه بگیر در حال که جنوبه، طواف خانه خدا رو به جا بیاره در حال که جنوبه. گفتن دیگه یمکن القول به سقوط شرطیت طهاره فی عباداته، سقوط شرطیت طهارت در عبادات معنیش این است نماز بی وضو، غسل نمیدونم روزه بدون غسل و همچنین بعد اینو گفتن دیگه. آیا میشود واقعا این چیزی که رکن نمازه، رکن نماز رو ما بگیم نیست، اساس طهارت است، ثلث طهور، میگه اصلا در فاقد طهور این هم بحثه، بعضی ها میگن اصلا عبادت ازش ساقط میشه، واجب نیست. اینجا عبادت میگن هست، شرطیت طهارت ساقط. نتونستن بگن عبادت 50 سال بماند، نه نمازی بخواند نه روزهی بگیرد، یله رها آزاد بچرخه. گفتن عبادت واجب ولیکن شرطیت طهارت ساقط. هذا من العجایب، خیلی عجیبه. گاهی هم گفتن نه این بدنش طاهر است به نسبت الى نفسهی لا الى غیرهی، بدنش برای خودش پاکه، وضو هم میگیره درسته، غسل هم میکنه درسته، اما بدنش نسبت به دیگران نجسه، دست بزنن باید آب بکشن. این هم تکلفی است عجیب. آیا در میان نجاسات ما یه هم چیزی داریم، چیزی که نجسون به نسبت الی زید لا الی امر؟ نجاسات یه امور ذاتیه هست، نجسه برای همه نجسه، پاکه برای همه پاکه. نجاسات امر نسبی که نیست، به نسبت الى زیدن نجس، به نسبت الى امرن ظاهر. تعدد مقلد حکم ظاهریه، این حکم واقعیه. در حکم واقعی بگیم بدنش برای خودش پاک، بدنش برای غیرش نجس. واجب اهل کتاب میگیم پاکه، میگیم نجسه، هرچی گفتیم. اما بگیم نسبت به یکی زید که مسلمانه نسبت به او پاکه، نسبت به امر که مسلمانه نجسه، مگر میشه برای چیزی نسبت به کسی پاک باشه نسبت به کسی نجس باشه؟ اونم حکم واقعی نه حکم ظاهری. حکم واقعیه، بس در حکم واقعی، بس در حکم ظاهری نیست. قبولو اسلامه باطنن واقعا، طهارت و بدنه باطنن واقعا. خون شهید برای خودش پاکه؟ پاک نیست، هیچ کس نگفت پاکه. با خونش اون رو باید دفن بکنن شهید را، نه معنیش اینی که پاکه. خون شهید پاک نیست، نه برای خودش نه برای دیگری. به هر حال اجازه بدید حالا دیگه مثال نزنید، ما نداریم در فقه چیزی که در حکم واقعیش به نسبت الى زیدن طاهر و به نسبت الى امرن نجس. سرچشمه مسائل این است که انسان اول یه شعری میگوید، بعدن هم در قافیه اون گرفتار میشه، راه میشه انسان یه فتوایی میدهد و راه رو یه خورده کج میره، بعد دیگه در لوازمش گرفتار میشه، هی ناچار میشه ملتزم به لوازم غریبه و ملتزم به لوازم عجیبه بشه. بهتر این است که از اول ما بگیم آقا اینم مسلمانه، مسلمانم پاکه، دلیلی هم نداریم که این مسلمان ناپاکه، شکم بکنیم کل شیء طاهر شاملش میشه، ادله نجاست کفارم نمیگیره، این مرتد بود، الان که مرتد نیست. به هر حال بله، این کلماتی است که در عبارات جواهر یا به صورت اختیار یا به صورت احتمال بیان شده. حالا ای کاش اینا می فرمودن تیمم بکنه، باز بهتر از این است که بگن بدونه طارت به جا بیاره، چون تیمم، خاک تیمم که با دست خشک نجس نمیشه، تیمم بکنه باز بهتر از این است که بگیم جنوب صاف بلند بشود شروع به نماز کنه، شروع به روزه کنه، وارد خانه خدا بشه، طواف به جا بیاره، باز این بهتره. و چرا اسم تیمم اینجا نیاوردن، این هم برای ما روشن نیست. خب تا به اینجا اجازه بدید، قبول و توبته ای واقعا عند الله درست شد، عبادات هم برش واجب شد، تکالیف دیگر هم برش ثابت شد، بدنش هم پاک و طاهره. اجازه بدهید من اینم بگم. و اما راجع به شهادت و امامتش، آیا این میتواند بره شاهد بشه یا نمیتونه؟ این رجع الی الاسلام توبه صلحه صار من الاوتاد، بشر یه روز لغزش کرده، حالا از خواب بیدار شده، مشرکین آمدن مسلمان شدن، مرتدین هم حال میان مسلمان میشن، چه میشه؟ از اوتاد و زهاد شو، حالا میخواهد امامت کند، میخواهد شهادت بده، آیا شهادتش قبول میشه یا نه؟ اگر ما نگاه به اطلاق ادله شهادت و امامت کنیم، چرا نتواند؟ ادله شهادت میگه هر کسی که حسن حال و کان مؤمنن مسلمن متقین مجتنبن عن المحرمات عادلن، این عادله، بلکه عدالت هم برش پیدا شد. پس چون دارای ملک عدالته، بره شهادت بده، بره امامت کنی. اللهم، قبل از اللهم این جمله رو بگم، ان قلت به این که خب ما داریم امام باید محدود به حد شرعی نباشه، بعضیا فتوا دادن، بعضیا گفتن مستحبه، یکی از شرایط امام ان لا یکون محدودا به حد شرعیه، ما هم در حاشیه عروه احتیاط واجب کردیم که محدود به حد شرعی نباشه امام جماعت، پس این نباید بره امام بشه. قلنا محدود به حد اون کسی است که اجرای حد برش شده، نه محکوم به حد، این محکومه ولی اجرا که برش نشده، فرار کرده یا حاکم زورش بهش نرسیده یا مصالح عناوین ثانویه ایجاب کرده اینها رو نکشن فعلا. پس قیاس محکوم به حد بر محدود به حد قیاسون ملفاره، حدی اجرا نشده، فقط حدی ایجاب شده، قاضی گفته بکشن این رو و نکشتن. نه، خیلی فرق میکنید، کسی رو بخوابونن، صد تا شلاقش بزن به خاطر زنا، حالا بلند شی بیاد تو محراب بیستد و مشغول بعد امامت بشه. این میدونم پاک شده ولی در نظر مردم ناپاکه، سابقه بد پیدا کرده، آدم بد سابقه شده. ما نمیتوانیم آدم چنینی رو به اون قیاس کنیم، قیاس معل فارق. اللهم الا ان یقال، اجازه، اللهم محدود یعنی حد خورده، محدود یعنی خورده، هر کجا گفتن محدود یعنی خورده. و اما اللهم الا ان یقال، به این که این بسیار در اذهان اهل شهر این حکم عجیبه که کسی بیسته پشت سر امام جماعتی، چهار رکعت نماز اقتدا میکنم به این امام حاضر عادل متقی واجب القتل قربتن الله، چه واجب القتل دیگه، واقعا این تو ذهن میاد پشت سر امام ما نماز میخونیم که مورد چم هستیم ولی واجب القتل، دستمونم بهش برسه محضوری نداشته باشه واجب القتل. یا همچنین شاهد، دو نفر شاهد عادل واجب القتل آمدن شهادت دادن بر این مسئله، این یه خود غریب در اذهان اهل شهر میاد. و از این بالاتر این که برود، اجازه، از این باداتر این که برود این درسی بخوانم، حالی رو شک و تردید کرده، خیلی بودن اول کارشون شک و تردید کردن، گرفتار شک و تردید شده، حالا آمده بیرون درس خونده، عالم شده، عاقل شده، نمیدونم عادل شده، مجتهد شده، حالا بیاد تقلید کنه از مرجع تقلیدی که واجب قتل، قتله واجب. این همچین در اذهان جور در نمیاد، خیلی جرأت میخواد کسی در این جاها موافقت بر امامت و مرجعیت و شهادت و اینهایی که یه حسن سمعه اجتماعی داره، بالاخره اینها یه حسن سمعه میخواد، از ادله استفاده میشود. ما میگیم خلاف عدالت امام جماعت نباید انجام بده، تو کوچه و بازار راه بره یه ساندویچ دستش گرفته دندان بگرند و گاز بگیرد و بره، ما میگیم این پشت سرش نماز خوندن مشکله. حالا این امام شما که میگید واجب القتل، استحسانی مذاق متشرع جور نر نمیاد، به عبارت فنی درش میام که ایشون نگه استحسانی، اطلاقات از اینجا ها منصرفه، واقعا اطلاقات ادله امامت بعید اینجا رو بگیره، امام واجب القتل قربتن الله باش سعی نماز بخونن باید شما نیش به ها کسا ایدال فراره از قتل نمی کنی، میگن آماده هم توجه دارید، ولی حاکم شد صلاح نمی بینه، مفسده داره. یا نه فراره از قتل کردن دلیل نداریم بر اینکه حرام باشه، کی گفته است انسان باید بیاد خودش بده دم چنگ حد قاضی؟ حضرت فرمود به زناکار برو، اگرم نیای ما دنباله نمیاییم، لازم نیست بیان خودشونو تحویل محکمه حاکم بدن، نه. حالا لازم هم باشه یه مصلحتی ایجاب کرده فعلا اینو اعدامش نکنن، اما واجب القتل است این به هر حال. پس بعید به نظر میرسه عمومات اطلاقات شامل حال امام یا شاهد یا مرجعی بشود که هنوز که هنوز است محکوم به اون احکام هست. میگن اگر مؤمن عند الله توبش قبول شده پس چرا اینا جایز نباشه؟ در محدود به حد شرعی چه میگید؟ در محدود به حد شرعی بعضیا میگن حرام است امامتش، بعضیا میگن مکروهه، ما اعتیاد واجب میکنیم، بعضی دیگه همینطوره، اجازه بدیم اونو بعد میگم. بنان علا زاده که ممکنه، یا مثلا حرامزاده، حرامزاده میگن منصب قضا نداشته باشه، منصب امامت نداشته باشه، گناهی نکرده، مسلمان متدینی شده، عادل، همه چیزش تمام. ولی خب این سابقه بعد و این لکه شارع مقدس دیده مناسب امامت و قضاوت و شهادت و اینها نیست. داریم در احکام شرعی چنین. و چیزی که مهم است در اینجا من میخواستم بعد بگم، اجازه بدید قبلا عرض کنم پیش از آن که بقیه احکام رو بشمرم، این است که مرتد علی اقسام، اینو در واقع در پرانتز باید بگیم، در مجموع چهار قسمی توی ما برای مرتد فطری پیدا کنیم. یکی اون مرتدی که آوردنش در محکمه عدالت شهر محکوم به حکم اعدام شد، یه رقمه. دوم مرتدی است که اشتهر امره، معروف شد این مرتد ولی که هنوز در محکمه قاضی شهر محکوم به اعدام نشده، مشهوره ولی هنوز قاضی اینو حکم اعدامش نکرد. سوم این است که مرتدی است که لا یعرفها له الا احباؤه و بتانته، فقط نزدیکانش میدونن که این یک کفریاتی داشت، حالا هم توبه کرده و برگشته، سابقا که جوان بود فریب خورده بود و یک کفریاتی داشت، حالا آمده مسلمان شده، کما اینکه ما داشتیم بعضیا اوائل جز این کمونیست های ملحد بودند و به هیچ چیز معتقد نبودند، بعدم رفتن توبه کردن، حج رفتن، کتاب در باره حج نوشتن، مؤمن شدن، به تانش می دانستن مثلا. چهارم هم این است که مرتدی است که خودش و خدا خبر داره، شک کرد در مبانی اسلام، بعدن هم از اسلام خارج شد، بعد رجع الی الاسلام، به هیچ کس هم خبر نداد. آیا واقعا این چهار قسم مرتد همشو مثل هم هم؟ راجب امامت، راجب شهادت، نامثل هم هم؟ ممکنه کسی بین اینها فرق بذاره؟ اگر بینه و بین الله هیچ کس نمیدانه، این بیاد امام جماعت هم بشه، جایز هم باشه امامتش، اون کسی که برملا شده خاص و عام فهمیدن، و یا این است که در محکمه قاضی محکومه به مرگ شده، اونها بگیم مستثنا هستند. به هر حال هر چهار تا را هم مثل هم دانستند و یه حکم برای اینها بار کردند، لا یخلو عن اشکاله. میرسیم جاهل قاصر و مقصر، بحث آینده ماست، اجازه بدید فعلا از این قسمت بگذاریم تا برسیم به اونجا. خب بریم سراغ سایر احکام. در مورد تزویجش به مرأه مسلمه، الان میخواهد همسر مسلمانی بگیره، آیا جایزه یا نه؟ ظاهراً مانعی برش نیست، چون ادله شامل حالش میشه، یجوز للمسلم نکاح المسلمه، شاملش میشه. کما تصح عقوده و ایقاعاته، عقود و ایقاعاتش هم که صحیحه، اون که دیگه مشروط به اسلام نیست. حبت اعمال مربوط به گذشته است، حال در دنیا اعمالی که در گذشته انجام داده، حالا مسلمان شده، حبت اعمال هم شاملش نمیشه. ولی آیا هل یصح عقده علی زوجته السابقه، که قبلا هم اشاره کردیم. درسته که با اسلام زوجش بر نمیگرده، بر نمیگرده، همان گونه که اموالش بر نمیگرده، اما میتونه زوجه سابقه رو از نو عقد کنه یا نه؟ در بعضی از کلمات این است که میتونه، و حتی در بعضی از کلمات شهید ثانی است که در عده هم لا یخلو عن وجهه، یعنی حتی در عده هم میتونه زوجه سابقه رو بگیره. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه عقد در عده برای غیر شوهر حرامه، اما عقد در عده چه عده رجعیه باشه چه عده باینه تصریح میکنه. شهید ثانی در همین شرح لمعه جلد نهم صفحه 337 تصریح میکنه، میگه عده باین و عده رجعیه هر دو میشود عقد در اون برای خود شوهر، برای بیگانه جایز نیست. اللهم الا ان یقال به این که این عده باین با اون عده باین دیگر فرق داره، یه عده وفاته. آیا این تناقض نیست؟ از یه طرف شارع مقدس به این بگوید این رو نزله منزلت المیت و عده وفات بگیر، بعدم بگه نزله منزلت الحی برو باش ازدواجم بکن، در همون حالی که این مرده است زنده است. این یه تناقضی میشه. توبه کرده باشه. امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام فرمود لا تقبل توبتو تبین و زوجتو، ما که نمیتونیم مدعی امام صادق و امام باقر علیه السلام بشه. فرمودن یه احکام ثلاثه هست، هر چی میخواد باشه. لا تقبل توبتو، لا تقبل توبتو که فرق نمی کند بین اول و دوم سوم چهارم، این احکام هست. به هر حال این یه چیزی تناقض مانندی پیدا میشه که مشغول عده وفات باش، الانم با این ازدواج بکن، هم مرده است هم زنده است. بعید به نظر میرسه حتی بعد از عده هم برگشتنش به این زن مشکله. شارکم نزل و منزلت المیت، عده وفات هم بگیر، عده وفات هم تمام شد، حالا دو مرتبه زنده شد. به هر حال خلاف اعتیاد لاغل یه اعتیاد بکنیم اینجا لحوت بگیم. اول این است که به زوجه سابقه نه در حال عده ولا بعد العده با زوجه سابقه تزویج نکنه. زایش همشو میگیره دیگه، حکم واقعیه. و اما اجازه بدید حکم دیگر، من نمیدونم چند تا شد این احکام، حکم دیگر والاقواه لیت و ذبیحته. اجازه بدید ذبایحش چطور است، گذشتیم از اون. ذبیحه ظاهر این است که بعضی از شما هم بعد از دست باد رفتش همش که نبود وسط دست، خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله حجت، میگه بعضی هاش هم باید بینیم خدمت حضرت معصومه اونجا توسل پیدا کنیم که بعضی از اشتباهات که حل نمیشه اونجا حل بشه. به هر حال اقواه لیت ذبیحش چرا؟ برای عموم ادله ذبح. عدله زیب میگوید اگر واجد شرایط باشه، مسلمان باشه، رو به قبله باشد، اوداج اربعه باشه، نمیدونم با چی باشد، بسم الله باشه، شرایط جمع باشه، حلاله. خب اینم شرایط جمع، این که مسلمان الان کافر که نیست. دخل فی الاسلام عن جدیدن فعلهازا، اون هم شامل حالش میشه. این مجموعه احکامی بود که در باره مرتد فطری تصور میشد. نتیجه این چنی احکام ما در واقع سه قسمت شد. بعضیاش قطعا قابل بازگشت نیست، احکام ثلاثه قابل بازگشت نیست، گروهش هم قطعا قابل بازگشت هست. طهارتش، اموال جدیدی کسب کنه، زوجهی بگیرد، عباداتش، اینا بازگشت میکنه. بعضیاش هم ما به اعتیاد برگزار کردیم، امامتش، شهادتش، مرجعیتش، یا زوجه سابقه رو در عده یا خارج العده بگیره. همچین یه دست نیست همش، بعضیاش واجبا ظاهرا برمیگرده و ارث هم میبره. این حکم ارث هم نگفتیم، حکم ارث هم، هم ارث میگذارد هم ارث میبرد. اموالی که کسب میکند بعد از او برای وارث مسلمش میمانه. اگر مورث مسلمی هم از دنیا برود، این مسلمان از او هم ارث میبره. ارث بردن و ارث گذاشتنش برای مسلم جای شک نیست و بخشی دیگر از احکام جای شک نیست، اما بخشی از اونها مسلمن بر نمیگرده. بعضیاش هم ما به احتیاط برگزار کردیم، چاره ندیدیم. و اما ادله قائلین به عدم قبول توبه، چرا هست؟ ببینید چی میگن. میگن تناقض که گفتی در مسئله ارث هم هست. چرا هست؟ بردم، از پدر میخواد ارث بگیره، اون ارث سابق که رفت، اون که بر نمیگرده، حالا مسلمان شده. موضوع عوض شده، این مرتد نیست دیگه. مرتد بود، اموالش رفت. من ازدواج فلده الان عده داره، الان مرده است. پس در عدهش قبول کردید؟ بگید قبول کردم دیگه. و اما عدلت القائلین، حالا ما این چند جا رو به عنوان احتیاط گفتیم، فتوا که ندادیم این دو سه تا رو، ولی احتیاطش خیلی بجاست در تزویج، در عده مخصوصا احتیاطش بجاست، در امامت، در شهادت، در امامت ولدش هم ولد مسلمانه، احکام اسلام داره، شکی درش نیست. ولدش اگه مرتد بشه، بله خوبی پدر مادری بوده است که مسلمان بودن دیگه. قبل از مسلمان شدن نه، نه اگر قبل از مسلمان شدن بچه گیرش بیاد، اون بچه مرتد بشه مرتد ملی میشه، چون پدر مادر، ای مادر پدر هر دو. و اما اجازه بدید، و اما ادله بذارید رد بشیم، اما ادله ای که قائلین به عدم توبه دارن، ما تو این تمام نکنیم و چه تشدید رو نمیتونیم بگیم. فلسفه این که این همه شدت در امر قتل مرتد و عدم قبول تودهش نسبت به قتل هست، فلسفه چه این بعد ادله عدم قبول توبهش بگیم. در مورد ادله عدم قبول توبه که مرحوم صاحب جواهر و رضوان الله تعالی علیه و دیگران ذکر کردن در کلماتشون، و مرحوم صاحب حدائق و مقداری هم مسالک یا مفتال کرامه، دیگران از مجموع کلماتشون استفاده میشه، اموری هست که از لابلای بحثای گذشته بعضیاش معلوم میشد، منتها من اینا رو ذکر میکنم، چه اونهایی که قبلا ذکر شده و چه اونهایی که نبوده. امر اول، اصل، الاصل یقتضی عدم قبول توبتهی، اصل به معنی استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی هر دو. اینو گفتیم و سه چهار تا جوابم قبلا از اون دادیم که اصل در اینجا عمومات اسلامه، موضوع هم عوض شده. در استصحاب وحدت موضوع شرطه نیست، اینا رو جواب دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. دوم اجماع، اجازه بدید توبه کرده دیگه، توبه توبه چیه دیگه، واقعا برگشته به سوی خدا. و اما دوم اجماع، اجماعی که در کلام صاحب جواهر و دیگران ادعا شده است، ذکر شده از کلمات شیخ، در خلاف هم خواستن ظاهرا استفاده کنن. و جواب اجماع معلومه، اولا اجماع نداریم، ثانیا هم اگر باشه حجت نیست. اما اجماع نداریم چون بسیاری مخالفت کرده بودن. چه اجماعیست که مخالفین قوی پیکری داره؟ و ثانیان اجماع باشه، اجماع مدرکیه، معلوم میشه مدرک این اجماع چیه، همون عموماتیست که لا تقبل و توبتو تصریح کردن خودشون به اینکه مدرک ما لا تقبل و توبتوه. فعلا هازا اجماع نداریم، اگرم باشه حجت نیست. دلیل سوم که تصریح به اون صاحب جواهر کرده، صحیح محمد ابن مسلم کتاب حال خونده ایم و جوابم دادیم، حدیث دوی باب یک از ابواب مرتد، دوی باب یک از ابواب مرتد، روایت این بود ان ابی جعفر علیه السلام قال من رغب عن الاسلام، قبلا خوندیم، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت الله، لا توبت الله. میگن مطلقه، ما میگیم نه، به قرینه زیلش مقیده. فلا توبت له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده. ما میگیم به قرینه زیل لا تقبل اشاره به اینه، یا لااقل سکوت داره، اطلاق نداره، یا مقیده یا لااقل اطلاق نداره. پس استدلال به صحیح محمد مسلم هم درست نیست. و اما چهارم، این روایت نسبتاً ظاهرش خوبه برای عدم قبول. روایت عثمان ابن عیساس، مرحوم کلینی در کافی جل دوم، دوم از اصول کافی صفحه 400 اونجا اینو نقل کرده، من شک فی الله بعد مولده فی الفطره. این فقط مال شک در خداست تا پیغمبر نداره. من شک فی الله بعد مولده فی الفطره لم یفع الى خیر ابدا، لم یفع الى خیر ابدا. کسی که شک در خدا کند بعد از آنی که متولد علی الفطره بوده، بازگشته به خیری نخواهد کرد، یعنی ولو اینکه مسلمانم بشه خیلی گیرش نمیاد، عبادتی نداره، چیز قبول نمیشه. خلاصه به این حدیث دو تا اشکال مهم داره. اشکال مهم اولش این است که مرسله است، سند نداره. منتها صاحب جواهر میخواد دست و پا کنه بگه منجبر به عمل اصحابه، در حالی که میدانیم اصحاب به این عمل نکردن، به اون عمومات عمل کردن. پس سند الحدیث ضعیف ولا ینجبر به عمل اصحاب، لأن الاصحاب استندوا الى العمومات لا الى هذا الحدیث. میدونیم دوم دلالت این داره، لم یف الى خیر ابدا، من شک و بقیه فی شک، کسی که شک کنه و هم تو بمونه، اما اگر شک کنه برگرده این حدیث ناظر به اونم هست بعیده. من شک، موضوع شک یعنی شکم باشه، یعنی همیشه مثل آقا من شک باشه، مادامی که شکلم یفه، بله، یعنی هیچ خیری آیدش نمی شود. و تازه لم یفه الا خیر ابدا، آیا تکالیفم می گیره؟ مثلا حرمت سرقت این جز خیراته، حرمت زنا این جز خیراته، طهارت بدن لم یفع الا خیر ابدا این طهارت بدن. به هر حال عمده این است که این روایت سندی نداره، اگرم سند داشته باشد خود مرحوم صاحب جوارم توجه کرد که دلالت چه مشکلی، ولذا میگه و سنده و دلالته اگر اشکال داشته باشه منجبره، هر دو میگه منجبره، هم دلالت منجبره و عمل اصحاب معلوم میشه ایشون در دلالتش هم تردید داشته هم سند. میدانید دلالت انجبار به عمل پیدا نمی کنه، سنده. و سند هم در اینجا چون میدانیم مشهور استناد به چیز دیگر کردن منجبر نیه. پس دلیل چهارم هم از کار افتاد، یه دلیل پنجمی است که فردا میگیم این بحث رو رد میشیم ازش، انشاءالله به فلسفه مسئله میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.